أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. البحث الثاني، إثبات صغر الدليل الشرعي. خب البته ما اینطور که تو ذهنم هستش که حالا تاریخی زده بودم یه جایی از قرینمون تاریخ، ما دوره قبلی که تدریس میکردیم حلقه ثالثه رو، که حالا این دوره رو هم چهارم یا پنجم هست تدریس ثالثه ما، یک ماه بعد به اینجا رسیده بودیم، یعنی نزدیکای نوروز به اینجا رسیده بودیم. پس نشون بوده که یه مقدار پیشرفت داشتیم. حتی ثمرش هم بود که اون دوره ها معمولا اواخرش میمون دیگه، نمیرسیم تمام بکنیم. ولی امیدواریم اگر خداوند یک برکت و رحمتی بر ما نازل کنه که این دوره که در خدمت آقایون هستیم حلقه ثالثه تمام بشه و تمامش بکنیم. بله شما بله تازه رسیدی، نمیخواد خودتون ناراحت کنی. بله هر صورت خب بله، نه اون دوره تعطیلی ما زیاد نبود، درس که زیاد خون نمیشد، الا که توضیح خیلی داده میشد، یعنی یه چیزی شبه خارج بود. بعد عرض کنم که ولی حالا دیگه این کار نمی کنیم، میگیم توضیح میذاریم برام درس خارج، کسی بخواد اونجا شرکت بکنه اینجا همون سطح باشه. بله کمان که یکی از آقایان که همزمان با بحث ثالثه ما بحث اصول، یکی از بزرگانی که ایشون از شاگردان شهید صدر هست و شهرتی داره تدریس میکند، مقایسه کرده بود، گفته این حلقه ثالثه شما از درس خارج فلانی مفصل تره. از خودتون که گویی از اون مفصل تر است. بله حالا یه خود جمع جور ترش کرد. بحث دوم در اینجا باش کار داریم، خب بحث اثبات صغرای دلیل شرعی است. البته حالا برخی اشکال میکنن که آقا این خوب بود که اول این بحث صغروی مطرح شد بعد بحث کبروی، چون در بحث صغروی ما اساسا میخوایم اثبات بکنیم که دلیلی از جانب شارع ثابت شده. در بحث گذشته که داشتیم میخواستیم بحث کنیم که حالا این دلیلی که صادر شده چه معنایی دارد. بعضی میگن خب پس خوب بود اول اینو بحث میکردیم که ببینیم دلیل صادر شده یا نشده بعد بحث کنیم که چه معنایی دارد. حالا دیگه این سلایق مختلفه دیگه، نمیخوایم وارد این بحث بشیم که حالا کدوم بهتر هست. ما هر دوشو لازم داریم، در اصول هر دوشو ما لازم داریم، که در فقه با کدوم زودتر سر و کار داریم بحثه، اما در اصول ما با هر دوش سر و کار داریم، هر دوشو باید بدانیم. و بالاخره حالا تقدیم و تأخیرش به این شکل در نظر گرفته شده است که میشه وجوهی هم برای ذکر کرد که دیگه نیاز نمیبینیم. بگذاریم، به هر حال این که بخوایم ثابت کنیم دلیلی که آمده است و دلالت میکنه بر حکم شرعی این از جانب شارع وارد شده، اینجا دو دسته دلایل، دو دسته وسائل ما داریم برای اثبات این که این دلیل از شارع صادر شده. یک دسته وسائل اسمش رو می‌ذاریم وسائل و ابزار اثبات وجدانی، دیگری بهش میگیم وسائل و ابزار اثبات تعبدی. اونجایی که بحث وجدانی مطرح هست یعنی ما قطع و یقین داریم، خودمون قطع و یقین پیدا می‌کنیم که این حتما از شارع صادر شده است. اما اونجایی که بحث تعبد مطرح است یعنی ما قطع و یقین نداریم، حد اکثر یه ظنی برای ما حاصل شده، حالا یا فعلا یا نوعا ظنی حاصل شده، بعد آمدیم با یک دلیل قطعی حجیت این ظن را ثابت کردیم و گفتیم این ظنی که حاصل شده است این حجت است. همانند خبر واحد ثقه که ظن ناور است اما حجیتش تعبدی اثبات می شود. خب الان در قسم اول میخواییم بحث رو آغاز بکنیم در باب وسائل اثبات وجدانی. چون در بحث وسائل اثبات وجدانی، اثبات وجدانی یعنی قطع و یقین، لذا ایشون یه تقسیم بندی از قطع و یقین اینجا ارائه میکنن. این در حقیقت خلاصه بخش هایی از کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء هست که ایشون خیلی خلاصه و چکیده بخش هایی از اون رو اینجا به زبان ساده برای ما بیان میکنن. همچنان که پای تابلو مشاهده می‌فرمایید، یقین در یک تقسیم بندی تقسیم می‌شود به موضوعی و ذاتی. موضوعی و ذاتی، با این تقسیم بندی قبلا هم آشنا بودیم در بحث اصابت یقین به واقع، اونجا این بحث رو گذروندیم در همین کتابی که خدمتتون هستیم، این بحث رو گذروندیم و اونجا این بحث مطرح شد. در ضمن این قطاع مطرح شد، اشاره به تجری شد، بحثای گذشت دو مجدداً مراجعه خواست بفرمایید، اشکال نداره خوبه. در اونجا گفتیم یقین ذاتی یعنی یقین روانشناختی، یعنی من قاطع، منی که قطع پیدا کردم، من خودم داره یه ویژگی های هستم، مثلا زود باورم، زود یقین میکنم، یا ممکن است از یه چیزی که دلیلیت آنچنانی ندارد ولیکن من برام قطع حاصل میشه. ما میگیم یقین ذاتی، به اصطلاح امروزی ها بهش میگن یقین روانشناختی. شما اگر در کتاب ها، در مقالات، در بحث ها ببینید، اصطلاحا بهش میگن یقین روانشناختی. یعنی به لحاظ روانشناختی من دارای یه ویژگی های هستم که از چنین دلیلی برام قطع حاصل میشه. یکی میگه من پسرم اگه بگه من قبول میکنم، همه دنیام بگن نه، پسرم آقازاده مکرم صدا میکنه بیا آقا جان بیا، راست همینه؟ اگه بگه بله درست، اگر بگه نه ولی تمام هستی جمع بشن بگن آقا اینطور نیست، میگه نه ببخشید آزده مکرر بندزاده گفته است که نه، پس نه. حالا بالاخره دیدگاه مختلف دید. ما به این میگیم یقین روانشناختی، ها که بعضی از ما هم چه بسا گرفتارش هستیم. بگذارید به هر تقدیر، اما یه یقین داریم، یقین موضوعی. یقین موضوعی یعنی یقینی که منشأ عقلایی دارد، یقینی که منشأ قابل قبول دارد. عقلا به چنین منشأ اهمیت میدن، یعنی حالت نوعی دارد. نوع عقلا از چنین منشأ یقین براشون حاصل میشن. مثلا اگر عده زیادی بیان همه با هم دیگه به شما خبر بدن که آقا شنبه، یک شنبه، دو شنبه به خاطر فاطمه اولا حوزه تعطیله، شما یقین ممکنه نکنی هیچ، شما یقین بله، شما یقین نمی‌کنید، میگی نه آقا چرا اینطور باید بشه، نه اینطور شایع است، مثلا میگی شایع است، عرضتون خاطرتون که زیر با نمید. ولی خب حالا فرض می‌فرمایید عادتا اینطور که انسان یقین میکنه، یعنی وقتی عده زیادی 10 نفر 20 نفر 30 نفر آمدن به شما گفتن این مطلب رو، یا یه پیامکی از مثلا شورای مدیریت آمد که مثلا آقا این در این سه روز اگه کسی بیاد مثلا درس، ما حکم تیر صادر کنیم با تیر میزننش، ولی از حق حضور نده، درس تعطیل مثلا عرض می‌کنم، شهریه‌اش رو قطع می‌کنیم، بدتر از تیر آدم تیر بخوره شهریه‌اش قطع کشه. عرض محضرتون که بله، به هر حال اینطور اگر یه عده مثلا 50 نفر بیان با هم دیگه خبر بدن که آقا فلان جا فلان اتفاق افتاده، انسان دیگه باورش میشد. حتی وقت کمتر از این 10 نفر 15 نفر هم بیان با آدم بگن، انسان یقین میکنه یا آقا دیگه 10 نفر دیگه من گفتن حتما اینطور شده بوده دیگه. ها خدای نکرده، خدای نکرده کسی که انسان خیلی به علاقه داره از دنیا بره، مثلا حالا اینکه میگم خدای نکرده که خب مرگ حق همه از دنیا میرن، متو ما سختمونه که عزیزانمون با حضور خود ما و با بودن خود ما از دنیا برن، چه بسا انسان دوست داشته باشد پیش از عزیزانش از دنیا بره، البته اگر خیلی خودخواه نباشه و خیلی چه، پیش از عزیزانش از دنیا برد که غم اونها و مصیبت اونها رو نبیند. بگذاریم به هر تقدیر خبر بیارن برای او که بره فلان شخص که تو خیلی از دنیا رفته، طرف باور نمیکنه، میگه نه آقا برو، تو داری ما رو اذیت میکنی، میخوای مثلا من. نفر دوم بیاد، نفر سوم بیاد، نفر چهارم بیاد، خب دیگه آرام آرام انسان میگه که خب حتما همینه دیگه مطلب. ما به این میگیم یقین موضوعی، یعنی یقینی که منشأ عقلایی داره. خود این یقین موضوعی خودش به دو دسته تقسیم میشه، یک یقین موضوعی اولی، دو یقین موضوعی مستنتج. یقین موضوع اولی یعنی اون که از اولیاته، مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید که این که بفرمایید کل از جزء بزرگتر است، چنین قضیه رو چرا بهش میگن از اولیات؟ چرا این یقین اولیه؟ برای اینکه این خودش از قضیه دیگری استنتاج نشده، مستقیما شما این رو بهش رسیدید، این نبوده است که از چیز دیگری به دست بیاد، شما اینو مستقیما توانستید به دست بیارید، چون از قضیه دیگری حاصل نشده، این برای شما میگیم یقین اولیه. شما خودتون مشاهده کردید، دیدید که کل از جز بزرگتره، در ذهنتون این مطلب جا گرفته، یه کلی از یه جزئی بزرگتره. بچه‌م اینو میفهمه، بچه شما یه میوه‌ای رو یه تیکه‌شو بکنی بهش بدی ناراحت میشه، کلشو میخواد ها، بعد دیگه همین بس میگه نه کلشو، میفهمد که این کلش بیشتر از جزئشه و اینکه جزء میبره به وجودن در حق او در واقع کوتاهی کردن و کم گذاشتن براش. بچه 2 3 سالم چاسا همین رو به خوبی متوجه میشود. خیلی خوب، یعنی میخوام بگم این چیز پیچیده ای نیست که بگم من بعد از مطالعات فراوان به این نتیجه رسیدم، نه هر کسی میتونه این بفهمه. ما به این میگیم یقین اولی. اما نوع دوم یقین موضوعی، یقین موضوعی مستنتج. خود این یقین موضوعی مستنتج باز دو دسته میشود، البته دو دسته میشود بر مبنای شهید صدر. تا قبل از شهید صدر در طول تاریخ بشر ما فقط یه نوع یقین موضوعی داشتیم. مرحوم آقای صدر آمدن یه نوع همش اضافه کردن، یقین موضوع مستنتج تا پیش از شهید صدر فقط منحصر میشد در قیاس، یعنی یقینی که مبتنی بر قیاس منطقی باشد. منطق ارسطویی، منطق ارسطویی، این منطقی که حاکم بود بر تفکر بشر از گذشته های بسیار دور تا زمان های نزدیک به زمان حاضر، این منطق فقط یقین موضوعی مستنتجی که از طریق قیاس به دست بیاد و استنباط بشه، قیاس برهانی، این رو قطع آور و یقین آور، این چیزی که از این طریق به دست بیاد رو قطع آور و یقین آور میدانه و قبول داره. مرحوم آقای صدر آمدن در کتاب الاسس المنطقی للاستقراء مبانی منطقی استقراء رو منقح کردن و استدلالاتی مطرح کردن از طریق زمینه کردن بحث حساب احتمالات در ریاضیات که البته خب درش بود، منتها خب ایشون بیشتر روی این کار کردن. یک، دو، در واقع اونجا که زمینه کرد ایشون علم اجمالی که در علم اصول داشتیم، آنچه که در علم اصول به نام علم اجمالی ما فرا گرفته بودیم را آمد به حساب احتمالاتی که در ریاضیات وجود داشت زمینه کرد. در نتیجه اینها آمد نظریه جدیدی رو در عرصه معرفت شناسی و فلسفه علم مطرح کرد به نام همین الاسس المنطقیه للاستقراء یا مبانی منطقی استقراء، که این کتاب رو منتشر کرد. بگذاریم به هر تقدیر، مرحوم آقای صدر میگن که علاوه بر یقین موضوعی مستنتج استنباطی که بر قیاس منطقی استوار است، ما یه یقین موضوعی مستنتج دیگر هم داریم که استقرایی است، که این بر تراکم قرائن احتمالی مبتنی است. ابتناعش بر تراکم قرائن احتمالی است. وقتی قرائن احتمالی متعدد شدن و متکثر شدن، این سبب میشود که یقین حاصل بشه. و آقای صدر از همین طریق حل میکند تواتر و اجماع و شهرت و سیره متشرع و امثال ذالک. اصلا ایشون از طریق استقراء و مبانی منطقی استقراء اینها رو حل میکنه. یه وقتی احیانا ما مطالبی رو میگیم کسی بهش بر نخورد، لکن به هر حال واقعیتی است. اون آقایی که در حوزه میخواهد حلقات تدریس بکنه و مبانی منطقی استقراء شهید صدر رو ندیده، نخوانده، نفهمیده، خبر ندارد، این خب مشکل هستش. بخش های قابل توجهی از حلقات مبتنی بر مبانی منطقی استقراء. ما به شاگردان خودمون، دوستانی که خودمون در خدمتشون بودیم در مباحثه و درسامون، از این حس اطمینان داریم که اینا پیش ما این بحثا رو خوندن، لااقل ما پیش از این بحثا رو دیده بودیم، مبانی منطقی استقراء شهید صدر اینا رو آشنا هستیم، لذا یک فکره غلطی به اونها منتقل نکردیم، به اجمال مطلب دستشونه، لذا به همین هم توصیه میکنیم تدریس بکنن. اما حتی به همین عزیزان هم توصیه میکنیم اگر توانستن با مبانی منطقی استقراء شهید صدر به شکل کامل آشنا بشن. احیانا ما جاهای تدریس هم اگر کردیم، مثلا حالا بتونن فایلاشو تهیه بکنن، اون فایل ها رو گوش بکنن که مبانی منطقی استقراء رو منظورم هست، فایلاشو گوش بکنن که اجمالا دستشون بیاد، چون در حوزه این کتاب تدریس نمیشه فلزا و کتاب پیچیده ای هست مبانی منطقی استقراء، لذا خیلی ها آشنا نیستن، نمیتونن اصلا تدریس بکنن، یا اینکه نمیتونن اصلا مطالعه حتی بکنن شخصا، فلزا این هستش که اون فایل صوتی رو از این حیث میگم که دوستان گوش بکنن، برای این هستش که جبران بکنند فقدان چنین درسی در حوزه علمی را. حالا بنده تا جایی که خبر دارم میگم درسی نیست، شادم باشه گوشه کنارا بخواه حوزه به این عظمت، شاید یک گوشه که درسی هم پیدا بشه، اما این درس رسمیه که اعلان شده باشد و همه خبر داشته باشن، نور لاقل من برخورد نکردم که در رسمن در صحن حوزه مثلا کسی مبانی منطقی استقراء رو تدریس بکنه. به قلم مبارکش خودشون بوده، بله. البته همکار تألیف هم داشتن، سیدنا الاستاد آیت الله سید کاظم حائری، ایشون در تألیف مبانی منطقی استقراء همکار تألیف بودن و نقش داشتن و دخالت داشتن در تألیف و تدوین این کتاب، اما نه، اصل نظریه مرد به خودشون هستش، تماما در مورد استقراءه، نه اینکه شما بگید المنطق مظفر ایشون نوشته، نه، در مورد استقراء، اسمش هم واضحه دیگه، مبانی منطقی استقراء. استقراء رو میاد از دیدگاه عقل گراها، یعنی همین اهل فلسفه و منطق، منطق ارسطویی، همین کسایی که به نام فلسفه اسلامی مشهور هستن، همه اینا از دیدگاه اینها بررسی میکنند و نشان میدهد ضعف دیدگاه اونها رو به خوبی. بعد میاد از دیدگاه تجربه گراها بررسی میکنند، همین کسانی خب در غرب به وجود آمدن، اینها رو بررسی میکنه. نظریات هیوم رو بررسی میکنه. خب میدونه هیوم یه قولی است در فلسفه غرب و نقد او که سهله، میگن فهم او هم تقریبا غیر ممکنه علیکم السلام. و حالا مثلا ایشون اونجا بررسی میکنه و رد میکنه و کاملا ضعف اون دیدگاه ها رو به خوبی به رخ میکشه. دیدگاه های دیگرانی که اینجا مطرح کردن، ریاضیدانان معروف دنیا که فیلسوف هم بودن مثل برتراند راسل و دیگران، نظرات اونها رو بررسی میکنه و نقد میکنه. این قسمت اول. قسمت دوم که این هستش، قسمت اول عقل گراها مثل ارسطو تا بیاد به همین فیلسوفان اسلامی که ما میشناسیم مثل ابو علی سینا و دیگران، قسمت دوم که تجربه گراهای غربی رو نقد میکنه، و در قسمت سوم وقت نظریه خودش رو بنا میکنه و طرح میکنه به شکل مفصل. اگر اون دو قسم قبلی مثلا روی هم دیگه فرض بفرمایید 150 صفحه بشه، این قسم جداگانه که مطالب خودشون هستش 200 صفحه مطلب هست. فرض بفرمایید که نظریه خودش رو بنا میکند و خودشون هم انتهاش هم میگه، از اولش هم اشاره میکند که من به دنبال این نبودم حالا صرفا یک نظریه جایی در معرفت شناسی مطرح کنم، من میخواستم یه طریق جدیدی باز کنم برای اثبات عقاید دینی که اون روشی که در دنیا مورد پذیرش، یعنی همون ساینس، یعنی علم تجربی که بر اساس اون علوم تجربی بنا شدن، من میخوام نشون بدم از همین طریق میشود عقاید رو ثابت کرد. منتها اشکالی که به اون ساینس وارد است این است که این ظنیه، قطع آور نیست. من میخوام بگم چرا با در درون یک سازوکار خاصی و با یک روش های خاصی این میتواند در شرایط خاصی قطع آور و یقین آور هم باشد. بگذاریم، به هر تقدیر اونجا ایشون این بحثا رو مفصل مطرح کرده که به اجمال همینجا اشاره کرده است و ما هم همین رو خلاصتاً خدمتتون عرض کردیم و بعد از این باش کار داریم. یعنی بعد از این هم من جا به جا اشاره خواهم کرد مواردی رو که مربوط به همون کتاب میشه و شما اینجا باش کار دارید. ما باید بتوانیم به آسانی مطالب رو برای شما بگیم ان شاء الله تعالی، که اون مطالب سنگینی که تو اون کتاب هست شما درگیر نخواهید بشید خیلی، و در اینال مطلب رو هم متوجه بشید. ان شاء الله جا به جا همین کار رو خواهیم کرد در واقع. و اگر کسی بعد از این چند صفحه‌ای که حالا 10-20 صفحه 30 صفحه که ما اینجا میخوانیم و مرتبا به اون بحث اشاره داریم، بلافاصله بعد از این شروع کنه مبانی منطقی استقرار رو خوندن، خیلی براش خوبه، چون این آدم مقدمه دارد بر اون بحثا. این چند صفحه که ما اینجا میخونیم در حقیقت این مقدمه است برای اینکه ذهن آرام آرام آشنا شده مضاعف کیفی چیه، مضاعف کمی چیه، این ارزش احتمالی در چه شرایطی بالا میره، در چه شرایطی پایین میاد، مسائل از این قبیل. اینها در ذهنش آماده میشه برای اینکه بخواد مبانی منطقی استقرار هم بخواند. چی؟ بنده تدریس کردم این طرف اون طرف، منتها احیانا ضبط نشده. اون چه که داره ضبط میشه نصف کتاب تدریس شده و فعلا متوقف شده است. قرار است که انشالله نصف دوم حول و قوه الهی انشالله تعالی شروع بکنیم. تو همینجا که تدریس شدم باز خوبه فایلاش که حالا موجوده، چون ما سابقا بنده قائل به ضبط و اینا نبودم، اخیراً شده دیگه از درس فشار دوستان هی چیزایی آویزون میکنن به ما از افسال سالک، مگر سابقا ما هم تو عزیز میکردیم و میرفت، یعنی باد هوا تو ذهن رفقا هست دیگه. حالا اخیراً یه خورده کلاسمون بالا رفت است و اهل فناوری شدیم و ضبط میکنیم و اینها، اونم فناوری بسیار پیشرفته، ضبط صدا مثلا با گرامافون و از این حرفا بله صدا رو ضبط میکنیم. به هر تقدیر دیگه حالا الان موجوده، مگر دورهای قبلی بحثای قبلی بوده که رفته از بین تموم شد. قبلش هم بوده، ما با حساب احتمالات در آیست در همه جای اصول سر کار دارد. کما که هستم یقین ذاتی موضوعی رو ایشون تمام اوائل تو بحث اصابت قطع به واقع اونجا مطرح کرده بودن، اونجا اشاره کردیم، ما اونجا هم توضیح دادیم به مقداری، ولی خب از اینجا به بعد دیگه ما بیشتر باش سر کار داریم. بله، ایشون در علم رجال هم استفاده میکنن، حتی در علم رجال هم از این نظریه حساب احتمالات استفاده میکنن. البحث الثانی اثبات صغر الدلیل الشرعی. بعد ان تکلمنا عن الدلالات العامه للدلیل الشرعی، پس از آنکه از دلالت های عام دلیل شرعی سخن گفتیم، نريد ان نتكلم الان عن وسائل اثبات صدور الدلیل من الشارع. الان میخواهیم سخن بگوییم از وسائل و ابزارهای اثبات صدور دلیل از جانب شارع. طبیعتا واضح است که الدلیل اینه، الدلیل و دال علی الحکم الشرعی، اون دلیلی که دلالت بر حکم شرعی بکند. و هی علی نحوین، احدهما وسائل الاثبات الوجدانی و الاخر وسائل الاثبات التعبدی. که عرض کردیم اثبات وجدانی کمان که چند خط دیگه هم خودشون خواهند گفت یعنی یقین، وسائل اثبات التعبدی یعنی ظنی که دلالتی بر دلیلی بر حجت آن هست. فل کلام یقع فی قسمین. ها شما همین بله عرض محضرتون که اصلا کلا سر شما هم پس رفته. بهتون میگم امامه بذارید سرتون برای که دیگه کلا سرتون نمیره. بله 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 او یک دوم حتی کمتر از یک دوم جلد اول ثالثه است، حتی از یک دوم هم کمتره. خب خدا رو شکر. فل کلام یقع فی قسمین، در دو قسم کلام منعقد میشد. شما هم از همین ندارین؟ تمام شد آخری دید. خیلی خوب. القسم الاول وسائل الاثبات الوجدانی. تمهیدون المقصود بالاثبات الوجدانی الیقین، ولما کانت وسائل الاثبات الوجدانی، بنویسید ای الوسائل التي تفيد اليقين، ای الوسائل التي تفيد اليقين. از آنجایی که وسائل اثبات وجدانی یعنی وسائلی که افاده می کنند یقین را، للدلیل الشرعی به نسبت الینا، کلها وسائل تقوم على اساس حساب الاحتمال، همه اینها وسائل و ابزارهایی هستند که اینها بر اساس حساب احتمالات استوار شده اند، تواتر و الاجماع و نحوه ما، مثل شهرت و سیره متشرعه علی ما تقدم فی الحلقه السابقه. فمن المناسب ان نتحدث به ایجاز عن کیفیت تکون الیقین علی حساب الاحتمال، مناسب است که ما مختصرا سخن بگوییم از به ایجاز، سخن بگوییم از چگونگی تکوین و تکون یقین بر اساس حساب احتمالات. فنقول ان الیقین کما عرفنا فی مباحث القطع موضوعی و ذاتی، ما در مباحث قطع آشنا شدیم، اوائل سال آشنا شدیم با اینکه یقین و قطع یا موضوعی است یا ذاتی. موضوعی رو عرض کردیم، یعنی آن چیزی که من یقینی که منشأ عقلایی داشته باشد، نوعی باشد. ذاتی آن است که منشأ عقلایی نداشته باشد. و نحنو حینما نتکلم عن حجیت القطع بعد افتراض تحققه، ما هنگامی که سخن میگوییم از حجیت قطع بعد از اینکه فرض کردیم قطع حاصل شد، لا نفرق بین القسمین، همچنان که در اونجا هم عرض کردیم گفتیم عملا فرقی گذاشته نمیشه، حتی قطع قطع در صورتی که وجود پیدا کرد بر خود او حجت، این نمیتونیم جلوشو بگیریم. اذ نقول به حجیت ما معن که ما تقدم، ولکن حینما نتکلم عن الوسائل الموجبت للاثبات والاحراز، هنگامی که سخن میگیم از وسائل یعنی از اسباب یعنی از مقدمات، اون اسباب و مقدماتی که موجب اثبات و احراز هستن، فمن المعقول، بلکه بگیم فمن الضروری، در واقع بل من الضروری، فمن المعقول، معقول است بل من الضروری، ان نهتم بالتمييز بین ادوات اليقين الموضوعي و غيرها، این که اهتمام ببرزیم به تفاوت گذاری میان ادوات یقین موضوعی و غیر این موارد، ابتعادن به قدر الامکان عن التورط فی غیر الیقین الموضوعی، تا این که دور بشویم تا جای امکان از تورط و دخول و فرو افتادن و دوچار شدن در غیر از یقین موضوعی که همان یقین ذاتی باشد، تا جایی که بشود خودمون رو از یقین ذاتی دور بکنیم و به یقین موضوعی نزدیک بشیم. برای اینکه یقین ذاتی عرض کنیم، یعنی یقین روانشناختی، امر مطلوبی نیست. ممکنه حالا شما بگید حجیت هم دارد، لکن یه چیزی نیست که جنبه عقلایی داشته باشه. حتی الامکان ما بتونیم به یقین عقلایی برسیم، یقین بفرمایید که نوعی برسیم، این طبیعتا بهتر هستش. بله بله کثیرا ما یتفقون به اشتخطا میره. بله ولی یقین الموضوعی قد یکون اولیان، یقین موضوعی گاهی اوقات اولی، از چه قبیلی؟ از قبیل اجتماع النقیضین محالون مثلا، یا بفرمایید که الکل اکبر من الجزء مثلا، امثال ذلک، ما به اینا میگیم اولی. و قد یکون مستنتج، گاهی اوقات هم استنتاجی هستش. ولی یقین الموضوعی المستنتج به قضیت ما لهو سببان، یقین موضوعی که استنتاج می شود نسبت به وسیله قضیه‌ای، برای او دو سبب است. البته لهو، بعد از لهو بنویسید سبب واحد، بین لهو و سببان یه هفتی باز کنید. لهو سبب واحد علی مبنا المنطق الارسطی. در عربی ارسطویی رو ارسطی میگن دیگه. بله، علی مبنا المنطق الارسطی. ولهو ادامه عبارت، ولهو سببان، بعد از کلمه سببان هم اضافه کنید علی مبنا سید الشهید. علی مبنا سید الشهید که ما بدانیم در منطق ارسطویی همچنان که اول بحث به تفصیل و مفصلا بیان کردیم و توضیح دادیم، بنابر منطق ارسطویی یقین موضوع یک سبب بیشتر ندارد، اما بنابر نظر منهوای صدر یک سبب دیگر هم میشود بر این در نظر گرفت که همون استقراء باشد و از طریق حساب احتمالات. احدهما الیقین الموضوعی به قضیت اخرى تتضمن او تستلزم تلک القضیه. یقین موضوعی به وسیله قضیه و گزاره دیگری که متضمن است در بر دارد یا مستلزم است آن قضیه را، یعنی آن قضیه که ما بهش یقین پیدا میکنیم. بالای تتضمن بنویسید قیاس اقترانی. بالای تتضمن بنویسید قیاس اقترانی. بالای تستلزم بنویسید قیاس استثنائی. قیاس استثنائی. در قیاس اقترانی عزیزان میدانند که مستنتج اصغر از مقدمات است، کوچکتر از مقدماته. آنچه که نتیجه میشود نتیجه کوچکتر از مقدماته، لذا خود اون قضایایی که ما از اون نتیجه گرفتیم اون متضمن و در بردارنده نتیجه هم هست. شما میگید که سقراط انسان است و هر انسانی میمیرد، پس سقراط میمیرد. خب نتیجه گرفتید که پس سقراط میمیرد، این نتیجه ایست که در دل خود دوتا مقدمه وجود داشت، بلکه از مقدمه کوچکتر هم بود، چون شما در مقدماتتون یک کبرایی داشتید که بود هر انسانی میمیرد، این به مراتب بزرگتر از سقراط میمیرد هستش. اما قضیه استثنایی چطور؟ قضیه استثنایی ایشون میگن استلزام. چرا؟ چون مستنتج مساوی مقدمات است. مستنتج مساوی مقدمات است. هر دوی اینها به خلاف استقراء، در استقراء مستنتج بزرگتر از مقدمات است. شما دو مورد، سه مورد، چهار مورد، صد مورد رو بررسی میکنید، بعد نتیجه میگیرید همه موارد در هستی که شاید میلیون ها میلیون باشد چنین است. اون نتیجه خیلی بزرگتر از گاهی اوقات مقدمات میشود. احدهما الیقین الموضوعی به قضیت اخرى تتضمن او تستلزم تلک القضیه و یکون الاستنتاج حین اذن قائما على اساس قياس من الاقيسه المنطقيه. در این هنگام استنتاج قائم است و استوار است بر مبنای قیاسی از قیاس‌های منطقی. و الاخر، خب آقا نمیدونن که چهار نوع شکل قیاس داریم دیگه، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع. گفت شکل رابع رو هیچ بنی بشری استفاده نکرده. وقتی صحبت میگه هیچ بنی بشری استفاده نکرده، یه آقای گفت چرا؟ آیت الله جوادی عاملی که از بحثشون از شکل رابع استفاده کردن، بنی بشر غیر از فلاسفه. و الاخر نوع دیگرش چیه؟ الیقین الموضوعی به مجموعه من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم. معنای تضمن و استلزامو فهمیدید یعنی چی؟ تضمن یعنی نتیجه کوچکتر از مقدمات است، استلزام یعنی نتیجه مساوی مقدمات است. لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضیه المستنتجه، نه در بر دارد و نه مستلزم است عقلا قضیه مستنتجه را. ولکن کل واحده منها تشکل قیمتا احتمالیتا به درجه ما لاثبات تلک القضیه. اما هر یک از این قضایا، ببین این کلمه قضایا رو من از پایین آوردم، ببین چون الیقین الموضوعی به مجموعه من القضایا، مجموعه من القضایا، حالا ولکن هر یک از این مجموعه قضایا خودش میسازد یک ارزش احتمالی را به درجه‌ای برای اثبات آن قضیه. قضیه اولا چیه؟ این که آهن شماره یک در اثر حرارت دیدن منبسط شد. قضیه ثانیه چیه؟ این که آهن شماره دو هم در اثر حرارت دادن منبسط شد. قضیه ثالثه، قضیه رابعه، قضیه خامسه، قضیه سادسه تا قضیه صدم مثلا، میگه صدمین آهن هم در اثر حرارت دیدن منبسط شد. هر یک از این قضیه ها که مطرح میشن یه ارزش احتمالی دارن. اولین قضیه که مطرح میشود یه کمی ارزش داره، قضیه دوم، قضیه سوم، همینطور این ارزش بیشتر میشه تا جایی که میرسد به این که قضیه مقابل که چی باشد، این که آهن در اثر حرارت دیدن منبسط نمیشود، او کوچک میشه تو ذهن انسان، انقدر کوچک میشه کوچک میشه کوچک میشه که به تعبیر شهید صد ذهن آدمی اینطور خلق شده و آفریده شده که اونجور احتمالات فوق العاده اندک رو اصلا حفظ نمی کنه. با اینکه اون احتمال به لحاظ منطق ارسطویی از بین نمیره، باقی میمانه، لکن احتمالی است که دیگه عقل بشر به او اهمیت نمیده، اینقدر کوچک میشه که دیگه عقل بشر او رو در نظر نمیگیره. یعنی میگه آقا این گرایش به صفر پیدا کرده، نزدیک به صفره. میفرماد که نه منطق ارسطویی که اصلا نمیرسد به اینجا، این نوع آخر اصلا مال حرفای صدره. منطق ارسطویی میگد که اگر بخواد قطع و یقین حاصل بشه فقط از طریق قیاس برهانی قطع و یقین حاصل میشه، ها، از طریق استقراء قطع و یقین حاصل نمیشه. مرحوم صد میگن چرا از طریق استقراء هم قطع و یقین حاصل میشود. خب منطق ارسطویی میگه آقا اون قضیه مقابل کماکان محتمل باقی مونده، پس چطور شما این ور رو به قطع یقین میرسانید؟ یعنی طبق منطق ارسطویی هنوز احتمال قضیه مقابل و مخالف هست. آقای صد میگن بله اون احتمال هست، نمیگه نیست، هستش، اما بعد این احتمال کوچک میشه کوچک میشه کوچک میشه کوچک، نه هر چه که این طرف بزرگ میشه اون طرف مثل کفای ترازو میمونه، یک طرف وقتی پایین رفت کفه دیگر بالا میره. دقیقاً میفرمایید انقدر این احتمال این طرف بزرگ میشه که احتمال مقابلش به قدری کوچک میشود که دیگه ذهن بشری به گونه‌ای است که به چنین احتمالی اصلا اهمیت نه حفظش حتی نمیکند. بله اون دو تداخل دارن. بله و به تراکم تلک القیم الاحتمالیه تزداد و درجه احتمال تلک القضیه، وقتی متراکم می شود این ارزش های احتمالی زیاد می شود و افزایش پیدا می کند میزان احتمال اون قضیه، حتی یصبح احتمال و نقیضها ها قریبا من الصفر، تا جایی که احتمال نقیض آن قضیه نزدیک به صفر میشه. ایشون نمیگه صفر میشه اما نزدیک به گرایش به صفر پیدا میکنه. و به سبب ذالک یزول، به همین سبب زائل میشه، لذ آلته، به خاطر کوچکیش. و کون الذهن البشری مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيله قريبه من الصفر، ذهن بشری به گونه ای ساخته شده است که نمیتواند احتمالاتی به این اندک که نزدیک به صفر هستند رو حفظ بکنه. و مثال ذلک ان نشاهد اقتران حادثه معینه به اخرى مرات كثيره جدا، ما مشاهده بکنیم همراه شدن حادثه مشخصی را به حادثه دیگر در دفعات متعدد. مثلا اینکه شما میگید آقا من هر بار این دارو رو میخورم به این میزان حالم خوب میشه، یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، چهار، آرام آرام این زیاد میشه. این خب ببینید در نگاه اول خوب با من باشید، در نگاه اول اینا صدفه است، تصادفه. میگه آقا من فلان دارو رو مصرف کردم، سه روز چهار روز سر ساعت مشخص مصرف کردم، بعدم حالم خوب شد، یه تصادفی بوده، صدفه هم رخ داده. بار دوم خودم یا دیگری همین بیماری رو پیدا کرد، همون دارو رو مصرف کرد، طبق دستور حالش خوب شد. بار سوم، بار چهارم، بار پنجم، بار ششم، درسته همه اینها نوعی صدفه لحاظ می شوند، اما اینا صدفه نسبی هست، نه صدفه مطلق. ما صدفه مطلق نداریم. صدفه مطلق یعنی که یه امری مطلقا تصادفی باشه و هیچ علتی نداشته باشه، این که نداریم که، بالاخره اینها یه علتی دارند. و این اقتران زیاد و اینها آرام آرام درجه احتمال این که اینها ناشی از هم باشند رو افزایش میده. گاهی مثلا فرض کنید شما از درب منزلتون میاد بیاید بیرون، یه دفعه آقایی رو میبینید در منزلتون واسه یه آجا همراهش اتفاقی شد با هم برخورد کردیم، بریم بفرم بریم با هم دیگه میرید. بار دوم فردا میای خونه بیای ببین دوره همین آقا در خونه‌تون ثبت شده. یه باز اتفاقی شد. خیلی بار سوم بار چهارم یه هفته دو هفته میگه آقا ببین دیگه قرار نشد. هر مثلا چیزی که تو فکر کنی مثلا پشت گوش من مخملی چیزیه و یعنی چه حرفام که میشه هر روز تصادفاً بلافاصله من پا از خونه میذارم میرم شما در خونه ما سبز میشی. این نشون میده از حد تصادف گذشت دیگه، اینقدر تصادف دیگه بی من پرداخت نمیکنه. هر مثلا چیزی که این غیر طبیعیه. آرام آرام حس میشود که نه، یک نقشه‌ای در بین ایشون کاملا رصد کرده ورود و خروج شما رو و طبق برنامه اینجا حضور پیدا میکنه دیگه. حالا اونایی که بگذارید باز جزه نشه، بله به هر تقدیر این هستش که میگو عاشقی نکشیدی به فهمی قصه چیه. و مثال ذالک ان نشاهد اقتران حادثه معینه به اخرى. آخه ما اینجا هم که این درس‌ها رو میگیم معمولا مخاطبون حزب اللهی اند، دنبال اینجور کارا نبودن. اما اگه اهل فن مخاطب ما بودن اونا میفهمیدن که یعنی چی. بله این بله تصادفات میفهمیدن تصادفات چطور رخ میده. میگم حزب اللهی دل ندارن ها، میتونه بخواد بگید بله. و مثال ذالک ان نشاهد اقتران حادثه معینه به اخرى مرات كثيره جدا. ما اقتران و همراهی دو یه حادثه رو با دیگری ببینیم در دفعات بسیار زیاد. فان هذه الاقترانات المتكرره لا تتضمن ولا تستلزم ها، دوباره تعابیر رو میارد، لا تتضمن ولا تستلزم ان تكون احد الحادثتين علتا للاخرى. این متضمن یا مستلزم این نیست که یکی از دو حادثه علت دیگری باشد. آه تصادفی بوده، تصادفی بوده. اد قد یکون اقترانهما صدفتن، چه بسا که این اقتران اینها تصادفی بوده. و یکون للحادثه الاخرى علتا غیر منظوره، حادثه دیگر دارای علتی باشد که او منظور نیست، یعنی لحاظ نشده دیده نشد. ولیکن حیث ان من المحتمل فی کل اقتران الا یکون صدفه، از آنجایی که در هر محتملی در از مثلا محتمل است که در هر اقترانی صدفه در کار نباشد، اتفاقی رخ نداده باشد و حادثه اولا علت حادثه دوم باشد، آرام آرام این ارزش این احتمال بالا میره. و لا تکون هناک علت غیر منظوره، و اینکه در اونجا علت غیر منظوره‌ای در کار نباشد، فیعتبر کل اقتران قرینه احتمالیه علی علیت احد الحادثتین للاخرى، اعتبار می شود هر اقتران و همراهی به عنوان یک قرینه احتمالی بر علیت یکی از دو حادثه نسبت به دیگری. و به تعدد هذه القرائن الاحتماليه، وقتی این قرائن احتمالی متعدد شد، یقوا احتمال العلیه حتی يتحول الى اليقين، احتمال علیت تقویت میشه تا جایی که میرسد به یقین. و نسمی کل یقین موضوعی به قضیه مستنتجه على اساس قیاس منطقی بالیقین الموضوعی الاستنباطی، کما اینکه پای تابلو هم براتون نوشتیم و شما اون چارت رو یادداشت بفرمایید، بعد نیز اون تقسیم بندی به اون شکل رو یادداشت بفرمایید. خیلی خوب میفرمان هر یقین موضوعی به وسیله قضیه‌ای که استنتاج شده است یا نسبت به قضیه‌ای که استنتاج شده است بر مبنای قیاس منطقی رو ما بهش میگیم یقین موضوعی استنباطی، چرا که این قضیه استنباط میشود از دو مقدمه. دو مقدمه به وسیله قیاس منطقی ما از دو مقدمه استنباط میکنیم این نتیجه را. و همچنین و نسمی کل یقین موضوعی به قضیه مستنتجه نه بر اساس قیاس منطقی بلکه بر اساس تراکم قرائن احتمالی. اینو چی اسمشو میذاریم؟ بل یقین الموضوعی الاستقرایی. و نتیجه فی القیاس مستبطنتون دائما فی المقدمات، نتیجه در قیاس همواره در درون مقدمات هست. لأنها برای اینکه اون نتیجه اما اصغر منها ها کما فی الاقترانی، کما که در اقترانی مطرح هستش، او مساویتا لها، یعنی مساویت با اون مقدمات، کما فی الاستثنائی. و نتیجه فی الاستقراء غیر مستبطنت فی المقدمات، اما نتیجه در استقرا این در درون مقدمات قرار ندارد. علتی اون مقدماتی که تکبن منها الاستقرا، لأنها اعظم و اوسع من مقدماتها، برای اینکه این نتیجه بله بزرگتر و وسیع‌تر است از مقدمات اوزامی، چیز تحریفی شد، لأنها اکبر و اوسع من مقدمات ها، اشتباه، برای اینکه اون نتیجه بزرگتر و وسیع‌تر از مقدمات هستش. مثلا تمام شده هست و طرق التي تذكر عادتا لإثبات الدلیل الشرعی و احرازه وجدانن من التواتر بل اجماع و سیره، اون راه‌هایی که ذکر می‌شود معمولاً برای اثبات دلیل شرعی و احراز آن به نحو وجدانی از قبیل تواتر و اجماع و سیره، عرض کنم محضر مبارکتون که کلها من وسائل الیقین الموضوعی الاستقرائی، اینا همه از قبیل وسائل یقینی موضوع استقرائی هستن. اضافه می‌فرمایید به خلاف مبنى الاصولیین الاخرین، بخلاف مبنى الاصولیین الاخرین، فانهم يرون التواتر، فانهم يرون التواتر من وسائل اليقين الموضوعي الاستنباطي، فانهم يرون التواتر من وسائل اليقين الموضوعي الاستنباطي لا الاستقرائي، لا الاستقرائي، استقرائي نمیبینند. خب بله، لا بله، يرون التواتر من وسائل اليقين الموضوعي الاستنباطي لا الاستقرائي، لا الاستقرائي. این نکته. نکته دیگه این که اینجا فرمودن که تواتر اجماع و سیره، این سیره البته اینجا ذکر نمی کنن، اینجا شهرت رو ذکر می کنن، و سیره هم اگر ما بخوایم بگیم باید بگیم همون سیره متشرعه منظور هستش که در حلقه ثانیه بحثش گذشت و اونجا با حساب احتمالات اون رو ثابت کردن. کما سنرا انشاءالله تعالی. شما مسئلتون رو بفرمید. نه، یقین حاصل میشه، عرض کردم، میگن با تراکم این قرائن احتمالی ها بر اساس حساب احتمالات، محاسبات فراوانی انجام دادن تو کتاب الاساس منطقیه، میگن این شما فقط یک طرفو در نظر میگیرید که این احتمالات داره زیاد میشه، نه، همزمان توجه بکنید به اینکه این طرف داره احتمالات زیاد میشه، اون طرف هم احتمال داره کاهش پیدا میکنه. گاهی میشود، گاهی، همیشه نه، گاهی میشود که اون احتمال طرف مقابل اونقدر کم میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه که گرایش به سمت صفر پیدا میکنه، و دیگه عقل بشر اساساً برای حفظ و نگهداری از این میزان احتمال آمادگی نداره. اساساً بشر این مقدار احتمال خلاف رو نگه نمیداره. ما ذهن هامون چون با منطق ارسطویی بار آمده، اون احتمال رو هرچند کوچک باشه میخوایم بگیم هست. ایشون میگه بله هست، اما عقل بشر این گونه است که به چنین احتمالات دیگه هیچ توجهی نمیکنه. چنین توجه. لذا بعضی ها گفتن این یقینی که آقای صدر میگن در مبانی منطق استقرا یقین نیست، اسمشو بذاریم اطمینان شدید. اطمینان شدید بله، اما یقین نباشد. حالا این همی بحثیه. خیره، به ادامه بحث بماند برای جلسه آینده. من در خدمتتون هستم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.